แต่เรื่องทุนเนี่ยการนี้มันเป็นจะหาคุณการเงินโดยการขอรับผู้ช่วยผู้ช่วยคอนแทนต์ดีสุดถ้าเกิดจะเบสเซอร์สคุณการลาร์กันอินพุตต่อหน้าอินดี้บุรีอันนั้นช่วงดันยุคจันทร์มันจะเนี่ยคอนแทนต์มันคือจันทร์นั่นเอสต์บาร์จัดด้วยใช่ไหมคือจันทร์นั่นชัวร์เลยเอสต์บาร์จัดด้วยใช่ไหมนี่ชื่อنفوذی مردم نداشته باشن طبیعتا یک جناح از هیئت حاکمیت علیه جناح دیگر کودتا میکنه من رو در کنار بکنه من خیلی شباهتا میبینم بین این کودتای انتخاباتی که اصلا مخملین هم نبود چون اول به این گفتن کودتای مخملین ولی مخملین نبود کودتای انتخاباتی در واقع خیلی خشن بود برای تعداد کشته ها و مجروحین و گرگلیت برای این اصلا مخمانی نبود بلکه یک کودتای نظامی بود و
دستم خشن
سران پاس دارن این کودتا نمیشود گفت که نیروی خارجی پشته شده اگرچه طبق گفته طبق مقاله یکی از این شخصیت های سوز دوست هوادار فلسطین در اسرائیل به نام یوری آزموری احمدی نژاد هر کاری میکنه به نفع دولت اسرائیل
بله
هر کاری کرده به نفع دولت اسرائیل و از خودش بگوسته آیا احمدی نژاد واقعا جاسوس اسرائیل هست و جواب خودش اینه که من نمیدونم چون من اطلاعی از درون سیستم ندارم ولی این چیزی که میتونم تایید کنم اینکه احمدی نژاد عامل اسرائیل به نام عامل اسرائیل در ایران
عمل میکنه
ولی ما نمیتونیم بگیم که احمدی نژاد و دیگران عامل اسرائیل هم اون چیزی که هست شباهتی که هست با شوروی سیستم اختناق استالینی که میدونیم بعد از مرگ لنین استالین هر در هر موردی یک کسی رو زد و اعتراض اتحاد زد به دیگر رهبرانه یکی میزد که من اول با زیرالین کامینه بر بخارین اتحاد شد از دیگران توسکی زد بعد زیرور کانونف رو زد، بعد بخاری زد، بعد حتی کسانی که در زدن همه اینا بهش یاری رسونده بودن مثل رئیس پولیس و رئیس بزاری، رسول کشتر و رئیس کاجبه و امکافده این زمان رو همه دارم فرصت به گولاد یعنی کودتا پشت کودتا ولی این طرف کلاسیک کاملا درست نیست و من شباهتایی که بین دوران استالی و در 30 سال اخیر میبینم این عدم این در نیستم از دنیا سنو کودتا میشه بگید برزرگان هم چجور گذاشتن که نه
بله سال 60
من میتنه چجور گذاشتن که
بله
و کودتا اسمش این محطت از لغت کودتا رو میکنم نمون ولی همه اینه کودتا بودن نه همه کودتا های مخملون بودن
دقیقا
نه مخملون بودن من که چند نفر هم کشته شده در این موقع گرفتن سفارت آمریکا یک کودتا بود چیزی ها جز کودتا رو نگه ثابت سرم بوده تو موزر کنم برسنانی بنیسد یه انزر رو نیست خمینی تایید کرده ولی در کناری اون از حتی برای مجلس عبارت بود از یک کودتا یعنی مردم رو را ندارم این نفره که آیا واقعا بنیسد خاکی بوده خاکی نبوده من اصلا دعایی نمیکنم در برای بنیسد چون نظره خاص خودم دارم ولی اینجا رو نمیخوام بگم این یک کودتا بود بنابراین موردهای بعدی هم داریم بله اونا مسئولین حکومتی نبودن که در کنار شدن ولی کشتاره هم که شده شبیه کشتاره هم نیست فرقی نداره در جوهرش همونه در جوهرش شبیه کشتاره هم که در شوره انجام میگرد بنابراین شباهت های این کودتا به کودتای 28 مرداد شد اونقدر نباشید که به کودتای دلیل شوروی هست این مثلا مهمه چون در کودتای 28 مرداد عامل مهم عامل خارجی بود و مردم منفعل بودن در حالی که در اینجا مردم منفعل نبودن بلکه خیلی رزمنده و همچنان مبارزه ادامه داره فروکش نکرده در این بیسابقه است که در این 30 سال اخیر بیسابقه است و من فکر میکنم که به این آسونی نتونن مسلط بشن در اوضاع اگر که ممکنه پاسداره هم پیش بگیره اگه ممکنه که قرارش که موسیقی و کهرومی رو بگیرن تا های رفتن جانی هم بگیرن
بله
خارجی ممکنه کنن چون که استالین نرز تنکس به خودش بخاری رو هم به همین تهمت اعدام کرد دادگاهی کرد و چرا هم ساله اعدام کرد در حکومت های استبدادی یا مدر توتالیتر مدر به این شکل انجام میگه و این کودتاست چیزی یا نیست وقتی شما نتیجه انتخابات یک رحیم را به دردید کودتا کردید دیگه
بله
اتا یعنی ستیت رو حکومت رو از او گرفتید و عرفت خودتون نگه داشتید میشه کودتا دیگه
بله
چه ورمین حکومتی لغت کودتا رو ورمین حکومتی بشه آسه
بله
و این ورمین حکومتی عبارت است از تصاحب آره تقلب در آره به زور نیروی نظامی و سرکوی مردم به نیروی نیروی نظامی کودتاست شرایطش بیشتر با دوران شوروی تمام که نادانی که مردم در ایران دارن در مورد انتخابات و بر جاسوس بودن این صد نفری که دارن معاطر میشن یا این خانم خارجی که سراسری که داره معاطر میشه نادانی که در جامعه ایران وجود داره شبیه نادانی که در جامعه شوروی این موقع وجود داشت که مردم سیاسی مملکت شوروی نمیتونستن باور کنن که پروتسکی جاسوس خارجی است ولی زینوویف کامنه و یاران صمیمی لنین و کامنه جاسوس آلمان و انگلستان هستن بخارین جاسوس انگلستان هست نمیتونستن این باور کنن این گل قابل قبول بود همه مدلاله این بود اینجا شباحتا و کنوتر کودتا های استالین خیلی بیشتر تا با کودتا بیسن
ششتیم سپاسگزار. آقای دکتر لطف کنید بفرمایید که به طور خلاصه و به پایان که ما چه درس هایی از این کودتاها میتونیم بگیریم.
راستش رو بخواهیم ما درس زیادی از کودتای 28 مرداد نگرفتیم، یعنی مخصوصا نسل قبل از من و نسل من و بعد از من درس درستی نگرفتیم، در اینکه نتوانستیم در باور این شکست بنشینیم و یک ارزیابی درست رو کنیم و به این نتیجه رسیدیم که باید مثلا یک جبهه واحد طرفدار دموکراسی ایجاد کنیم با گرایش‌های مختلف فکری بهم نیست، ولی همه کسانی که خواهان دموکراسی واقعی هستند، دموکراسی طلبانی هستند، در یک جبهه واحد در مقابل شاه بایستند و تشکیلات منظم و موقعی که حکومت به اصول میگسه به طبعاً سازمان های سازمان وسیع و سازمان های کوچک و سازمان های مدنی برای حمایت و حفاظت از جنبش ضد نظام سلطنتی و دیکتاتوری اقدام بکنن. چون این درسی رو ما نگرفت، برای این اختشاش کامل برقرار بود و همین یعنی خمینی در اون اختشاش توانست رهبری رو در دست بگیر.
بله.
و گام به گام آهسته آهسته جلو برید و به قول اصطلاح فرنگی ها یا انگلیس زبان ها سلامی تاکتیک تیکه تیکه سلامی رو خود کنه ورقه ورقه کنه و دور بندازه، یعنی نیروهای اجتماعی رو مسئولین سیاسی و کارهای سیاسی رو که تکرار کار در امروز رسیدن به جایی که دیگه نخست‌وزیر سابق و رئیس جمهور سابق رو میخوان تفکیر میکنن. این درس رو نه ما گرفتیم نه آقایانی که دنبال خمینی رفتن و در بسیاری از این جنایات شرکت داشتن، دست کم به سکوتشون شرکت داشتن. این نظر حقوقی مسئولن، اگر که ممکن مستقیمن در این جرایرات شخصا دست نداشته بوده باشند. و امروز همون کلامی که دیگی این حال گردن این جنایی میداختن گردن خودشون داری داشته، هیچ معلوم نیست این گردن، این تمام به گردن هم نیسوی، تعریبی، خاتمی، و رفسنجانی و سپس به دامن خود احمدی نژاد و خامنه ای افت.
بله.
برای که این یک بازی دمینه است. بازی دمینه ولی شنوندگان تو میدونن چی دیگه.
بله بله, بله. بازی مرگ.
این از فخر شروع شد همه مهمه. همچنان میگه جلو به زمانی که بشود یک جریان دموکراسی در ایران ایجاد کرد.
بله کامل.
نه درس ما گرفتیم و ما فکر میکنم این روز زمان رسیدوت ما درس رو بگیریم که از همه جاه طلبی همون فرطرفتی همون خودخواهی همون دست برداریم به جمعه مدنی فکر کنیم به سازمانهای مدنی فکر کنیم و به اشتراف مساعی مردم فقط برای دموکراسی فقط در چرچوب دموکراسی است که ما میتوانیم برنامه ریزی برای سعادت جامعه بکنیم چه از نظر فرهنگی چه از نظر اقتصادی چه از نظر سیاسی چه از نظر بین المللی فقط از طریق دموکراسی که ممکنه این دموکراسی که میتونه این کار رو انجام
بده
بالاخره باید به 100 سال که از مشروطیت میزنه این توانایی پیدا بکنیم که این کار رو انجام بدیم و هم منصفانه البته حالا به شهروندان شاید در داخل کشوره که واقعا باید بکوشند که به دور از هر گونه فردپرستی خودخواهی فردی به دور از هر نوع جاه طلبی دست به دست هم بدن و همکاری بکنن و پایه های اساسی یک نهادهای مدنی رو بریزن که هیچ فردی نتواند بر همه جامعه سوار بشه.
شما
من که در گذشته اینجا من درست شما هم دیگه بگیره از
درود شما باد. و به پایان من یک مصاحبه ای هم که ابوالقاسم کاشانی داشته با مخبر روزنامه المهدی. از کاشانی میپرسه آیا عقیده دارید که دکتر مصدق برای برقراری رژیم جمهوری فعالیت میکرد؟ کاشانی پاسخ داد آری، برای برقراری جمهوریت میکوشید. مصدق 4 ماه قبل، منظورش 9 اسفندی که شما به ششاره فرمودید، میخواست شاه را از ایران اخراج نماید، ولی من نامه‌ای به شاه نوشته و از او خواستم که از مسافرت خودداری نماید و شاه هم موقتا از فکر مسافرت منصرف شد. 1 هفته قبل مصدق شاه را مجبور کرد که ایران را ترک نماید، اما شاه با عزت و محبوبیت روز بعد بازگشت. در اینجا ملت شاه را دوست دارد و رژیم جمهوری مناسب ایران نیست. کاشانی در ادامه مصاحبه خود با مخبر روزنامه المهدی ابراز داشت که مصدق با عدم اطاعت اوامر شاه قانون اساسی را عملا پایمال ساخته و طبق شرع شریف اسلامی مجازات کسی که در فرماندهی و نمایندگی کشورش در جهان خیانت کند مرگ است. بله، این هم فتوای آقای کاشانی و هم صحبتاشون در مورد کودتای 28 مرداد.
آقای کاشانی اینو اضافه کنم که کاشانی مثلا متعددی کرده
بود
نسی در این زمان در زمان مصدر و حرفای خیلی بدتر در مورد مصدر که مقدارشون من در همین کتاب در بروی کامل سلطنان آلردم و این نشون میده کاشانی چه ماهیتی داشته از اول سلطنت طلب بوده و همه کارهایی که کرده برای دفاع از شاه و دربار بوده و حتی زمانی که با مصدق همکاری میکرده به عنوان یه همکار دربار در این جریان قرار داشته و جالب توجه که دل زیادی از کسانی که در ایران قلم میزنن و خیال خودشون تعریف میکنن میکوشن که از کاشانی دفاع کنن و به مصدق بپزن و این واقعیت تاریخی و این مصاحبه های کاشانی رو فراموش میکنن.
بله لازم.
نکته دیگری که در این اختباط مهمی این است که به همه دفاعی که کاشانی در این مصاحبه از دربار و شاهزاده اونا کوچکترین وقتی بهش نگذاشتن جز اون موردی ذکر کردم اجازه بدن پسر کاشانی در دوره 18 به مجلس انتخاب بشه ولی بعدا کاملا کنار گذاشتنش و هیچ کاره بود در مساج نیستن. ولی ادعای که توده های مردان برای سیتی جدایی کاشانی از مصدق جدا شدن و به کاشانی که رسن یک دروغ محض تاریخی نیست، چون حوادث بعد از 28 مارس و نار مصدق برای افسانه مهم تاریخ ایران، نه فقط به عنوان یک واقعیت بلکه به عنوان یک سمبل و یک افسانه تاریخ ایران. مصدق همچون سیاوش افسانه است در تاریخ ایران، اگرچه ممکنه سیاوش واقعیت تاریخی نداشته بوده باشه، ولی مصدق واقعیت تاریخی هم داره. البته من نمیتونم بگم سیاوش واقعیت تاریخی نداشته بوده، ولی معمولا اینو میشود گفت که همه افسانه های تاریخی پشتش یک واقعیت تاریخی خوابیده و بنده بدن تاریخی نمیده
کاملا.
و دارم مثل سیاوش افسانه شده و پاکش رو از رد شدن از آتش 28 مرداد به همین ترتیب نشان داد.
درود فراوان بر شما آقای دکتر خسرو شاکری زند.
شما چطورم؟
مجددا سپاسگزاریم که در این گفتگو شرکت کردید. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم.
منم از شما سپاسگزارم.
اوقات بر شما خوش. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر خسرو شاکری زند، تاریخ شناس و پژوهنده تاریخ، درباره اینکه چرا کودتای ننگین 28 مرداد شد، زمینه ها و ریشه های آن از کجا و چه بود، چه عوامل و گروه ها یا افرادی بیشتر در این کودتا و نهایتاً در به انجام رسیدن این طرح نقش داشتند، بخش قابل توجهی از همکاران و سران کودتا که در 30 تیر از مصدق حمایت کرده بودند، آیا این حمایت به طور حقیقی بود یا مقطعی؟ و یا ظاهری و ناچاری؟ افرادی مثل کاشانی و بهبهانی، بقایی و مکی از همراهی و همکاری با کودتا چه می‌خواستند و اینکه آیا به اهداف خود رسیدند؟ چرا حزب توده نمی‌توانست از نهضت ملی دفاع کند؟ مصدق و نهضت ملی در محاصره سه قدرت بزرگ صرف نظر از دولت‌های کوچک بودند؟ چرا نمیتوانیم و نتوانستیم سازمانها و نهادهای اجتماعی و مدنی به وجود بیاوریم و اگر اندکی بوده چرا نتوانستیم حفظش کنیم؟ دو خصلت فرد پرستی و جاه طلبی در فرهنگ ما چه نقش هایی دارند؟ این سخن که توده مردم پس از 30 تیر و جدا شدن کاشانی از مصدق جدا شدند یک دروغ محض و تاریخی است. کودتای اخیر شباهتش بیشتر با کودتاهای شوروی در زمان استالین است تا کودتای 28 مرداد. مصدق به عنوان یک سمبل واقعی همچون سیاوش برای ایران افسانه شد و پاکیش را با رد شدن از آتش کودتای 28 مرداد نشان داد. توجه می‌فرمایید؟ صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی میکنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.